شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود به شما و شنوندگان خوبتون، سپاسگزارم که باز هم در این برنامه هستم.
سپاسگزار. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به مسائل امروز ایران و جهان و به ویژه این بحث به اصطلاح انتخابات در ایران و در همین رابطه هم انتخابات آمریکا که تا به حال به کجا رسیده و پس از اون دنبال کنیم گفتگوی جلسه قبل رو راجع به ملی شدن صنعت نفت.
با کمال میل، همینطور که در جریان هستیم، سه شنبه که گذشت به قول آمریکایی‌ها سوپر تیزده یا سه شنبه بزرگ که در اون 4 ایالت مهم و تعیین کننده باید رأی گیری می‌شد برای انتخاب نامزد نهایی حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه برگزار شد که در رابطه با جمهوری خواهان جان مکین آخرین رقیب خودش هاکپی رو پشت سر گذاشت و اون هم از دور انتخابات بیرون رفت. به این ترتیب بدون هیچ به اصطلاح مشکلی در کنوانسیون آتی حزب جمهوری خواه به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه معرفی خواهد شد.
بله.
و یادمون باشه که نزدیکی جان مکین به جورج بوش و سیاست‌های اون و تأیید همه جانبه و گاهی اوقات بیش از حدش از سیاست‌های مربوط به جنگ عراق مکین باعث شده که چندیست که در رسانه‌های آمریکایی از جان مکین به عنوان جان دبلیو مکین اسم میبرند.
بله.
یادآور جورج دبلیو بوشه. در رابطه با ما ایرانی ها هم یادمون باشه که در ماهای گذشته در وقتی که در بین جنگندگان نظامیان سابق ارتش آمریکا سخنرانی میکرد، در اونجا به شکل آواز خوندن آواز بام بام ایران رو خونده بود.
بله.
ایران رو بمباران بکنیم رو خونده بود و از کلمات قصارش که خیلی استفاده شده در این مدت اینه که اگه لازم شد تا 100 سال هم در عراق بمونیم خواهیم بود. و از ایراداتی که به جورج بوش میگرفت این بود که حتی چرا نیروی بیشتر از این به عراق نمیفرستیم. در حال اون کاندیدای حزب جمهوری خواه شده. با توجه به این که در سالهای گذشته، در سالیان دراز گذشته که سناتور بوده، اغلب اوقات فاصله میگیره با حزب جمهوری خواه و به همین دلیل اسمش گذاشته بودن سناتور تکرو و حتی مصاحبه اخیرا ازش چاپ شده از 4-5 سال پیش که اظهار علاقه کرده بود که من خیلی علاقه مندم یه خود سیاست ها متمایل به چپ بکنم، ولی در رابطه با این کاندیداتوریش برای اینکه بتونه برنده بشه با توجه به نفوذ راست مسیحی و کلیساهای ده ها هزار کلیسایی که چند سال برخلاف روال همیشه که میبایست از سیاست کنار میموندند ولی حالا دخالت خیلی آشکار میکنند، برای اینکه بتونه حمایت اونها رو جلب کنه مرتب در چند ماه گذشته مواضع خودش رو به راست تغییر داد، به طوری که دست آخر مورد تایید رهبران راست مسیحی قرار گرفت و حالا نامزد حزب جمهوری‌خواه هست برای اینکه با دموکرات ها بتونن مسابقه بدن. در کمپ دموکرات ها هم باراک اوباما تا قبل از شنبه 11 تا ایالت رو پشت سر هم برده بود و هیلری کلینتون در موقعیت ضعف قرار گرفته بود، ولی با پیروزی هیلری کلینتون در ایالت تکساس و رود آیلند و آیداهو اوهایو مقداری بالا اومد. البته در نهایت هنوز هم با توجه به این که تعداد نمایندگانی که به باراک اوباما رأی میدن تا حالا اعلام رأی کردن، هنوز اوباما بیش از 100 تا از هیلری کلینتون بالاتره. به همین دلیل اوباما این امید رو داره که با برنده شدن در 12 ایالت باقی مونده بتونه به نامزدی حزب دموکرات برسه، همچنان که هیلری کلینتون هم همین امید رو داره. و یه چیزی که خیلی مطرح شد در چند روز گذشته فعالیت شبانه روزی بیل کلینتون شوهر هیلری بود که با توجه به اینکه یکی از سنگین وزن‌ترین چهره‌های سیاسی آمریکاست، تمام همه‌غم میشه گذاشت برای در تکساس و در این چند ایالت مربوطه و به اصرار و با فشار زیاد از مردم خواست که به زنش رأی بدن. و همینطور یکی از تاکتیکایی که به کار بردن این بود که باراک اوباما با این سن کم و نداشتن تجربه کارهای اجرایی مناسب با فرماندهی کل قوا بودن آمریکا و رئیس جمهور آمریکا بودن نیست، در شرایطی که آمریکا با دو تا جنگ یا با دو اشغال بیرون از آمریکا دست در گریبانه. و هیلری کلینتون هم شعار کلیدیش به این قرار داده بود که من تنها کسی هم که دقیقا از اول ساعتی که وارد کاخ سفید بشم در همون از همون لحظه میدونم به عنوان فرمانده کل قوا چه بکنم و مسائل بحرانی جهان رو و داخلی رو چگونه هندل بکنم. این مشخصات این چند روز گذشته بود، ولی گفتنی است که در افکار سنجی که مؤسسه گالوب و بعضی از مؤسسات دیگه در کل آمریکا کردن نشون میده که اگر نتیجه این تلاش ها این باشه که هیلری کلینتون به عنوان نامزد حزب دموکرات در برابر مککین قرار بگیره، محبوبیتشون تقریبا برابره. معنیش این هست که یک مبارزه به شدت تنگاتنگ و پرهزینه‌ای خواهند داشت که احتمال این که همون اتفاقی که برای الگور افتاد برای هیلری کلینتون بیفته، ولی اگر برعکس مطابق با همین افکار سنجی اگر باراک اوباما در مقابل مککین قرار بگیره، افکار سنجی ها نشون میده که درصد مقبولیت اوباما از مککین بیشتره و این نکته پر اهمیت است. در این حال نزدیکی فکر و عملکرد هیلری کلینتون با مککین در سالهایی که در سنا بودند بسیار واضحه. انقدر اینها به هم شبیه هستند که تفاوت چندانی به جز جنسیتشون ممکنه بین اونها نتونیم قائل بشیم. و بنا به گفته جرمی اسکاهیل، نویسنده کتاب خیلی پرآوازه بلک واتر که در چند ماه گذشته منتشر شد و از پرفروشترین کتاب ها بود، یه توضیحی درباره این کتاب بدم. بلک واتر سازمانی است که مزدور میفرسته به عراق، یعنی نظامیان مزد بگیر استخدام میکنه.
بله.
کسانی که در جنگ های گذشته آمریکا شرکت کرده بودن و کسانی که راه روش های جاسوسی و کشتن ها رو خوب بلدند، اونها رو استخدام میکنه و میفرسته و قراردادهای صدها میلیون دلاری با ارتش آمریکا بسته. و به روایت همین جرمی اسکاهیل، حتی نسبت ارتش منظم آمریکا در عراق با بلک واتر گفته میشه که یک به یکه. یعنی این تعداد بسیار عظیم مزدور در اونجا مشغول به کارن، همونها بودن که اون در چندین میدان بغداد غیر نظامیان رو، زن و بچه رو به گلوله بستن که در ماهای گذشته سر صدای زیادی بلند شد. البته طبق معمول آخر هم به هیچ جا نرسید و اون قراردادها همچنان تمدید میشه و اونا حضور دارن. و حتی ایرادی که خیلی ها به هم به هیلری کلینتون هم به اوباما میگیرن این هست که هر دوتاشون در شعارهاشون اعلام کردن که ما نیروهای آمریکایی رو از عراق بیرون خواهیم آورد. البته اوباما گفته که فوراً میارن و هیلری گفته که من در با یه برنامه زمانبندی حساب شده میارن. ولی سوالی که متخصصین مطرح میکنن این است که اگر اینها نظامیان رو بیارن بیرون، اونجا حفاظت از سفارت آمریکا و عوامل آمریکایی و منافع غربی در مقابل حملات احتمالی که اینها میگن القاعده و در داخل عراق گفته میشه مقاومت مردم عراق، در مقابل اون اتفاقات کی قراره حفاظت بکنه، که سوال خیلی پاسخش پیداست. پاسخش این هست که همین بلک واتر این کار خواهد کرد. اولین باره که در تاریخ ارتش‌های جهان و ارتش آمریکا یک بخش خصوصی تونسته در حد یک ارتش خیلی مجهز با هزینه‌های گزاف در جنگی شرکت بکنه و این ویژگی رو هم داشته باشه که اگر سربازی از نیروهای منظم کسی رو بکشه، کار بکنه، خلاف بکنه، باید مورد به اصطلاح بازجویی قرار بگیره، تحت تعقیب قرار بگیره. حالا به نتیجهش کار ندارم، کم و زیاد ارتش آمریکا مسئوله، اما در رابطه با این جماعت یه بخش خصوصی کانتراکتوره. در نتیجه این پیمانکار به اصطلاح اون به قول خودشون نظم حراست، به قول مخالفین پیمانکار کشتار، اینها هیچ مسئولیت خاصی نخواهند داشت و طبیعتا پاسخگوی چندانی نخواهند بود و ارتش آمریکا خیلی راحت میتونه با ادعای خودشون با دستان پاک از اونجا بیرون بیاد. در حال نویسنده همین کتاب هست که در مصاحبه که گوش میکردم در هفته گذشته میگفت که حد بزنید که بالاترین رقم کمک به کمپین انتخاباتی این کاندیداها مال کیه.
بله.
و ببخشید، بالاترین کمک مالی کارخانه های اسلحه سازی به کمپین انتخاباتی کدوم نماینده میره؟ و جوابی که میداد این بود که نفر اول هیلری کلینتونه، نفر دوم جان مکینه و نفر چهارم باراک اوباماست. از اینجا میتونیم بفهمیم و حدس بزنیم دنیا دست کیه، اوضاع در چه حاله. البته در شعارهایی که داده میشه و تصاویر چر کننده کور کننده که هر لحظه خیلی بعضی از کانال های تلویزیونی برنامه ویژه میذارن و برنامه هاشون قطع میکنن، پخش میکنن، همه لبخند هست و خنده های زیاد و وعده های زیبا و حرکات انسانی و بچه بغل کردن و بعد دروغ گفتن به مردم. مثلا نکته خیلی جالبی که متوجه شدم من و خودم البته گوش میکردم، هیلری کلینتون در یکی از سخنرانیاش که گفته شد به خاطر جلب توجه مادران و زنان از 50 سال به بالاست، میگفت که بله من خوشحالم که اولین زنم که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکام موقعی که مادرم منو میزایید حق رأی دادن نداشت.
بله.
حالا من میخوام رئیس جمهورشم. که این یک دروغ خیلی بزرگ ساختار بود با توجه به این که اولا در ایشون در 1946 به دنیا آمده و 26 سال 47 به دنیا آمده و 27 سال قبل از اون در 1920 سر تا سر ایالت های امریکا با قانون فدرال به اصطلاح یونیورسال سافریج تصویب شد و حق رأی به زنان داده شد.
بله.
و جالب اینجاست که خیلی پیش از اون ایالت های مختلف که معمولا آزادن مصوبات خودشونو داشته باشن، ایالت های مختلف خیلی زودتر از این شروع کرده بودن. ایالتی که هیلری و مادرش در اونجا به دنیا آمدن ایالت ایلینویز هست، در اون ایالت در 1902 این رأی به زنان داده شده بود. معنیش این هست که نه فقط هیلری کلینتون موقعی به دنیا آمدن مادرش حق رأی داشت، بلکه مادر هیلری هم وقتی که به دنیا می آمد مادر بزرگش حق رأی داشته در ایلینویز. ولی البته از این کارها میکنن، مثلا فرماندار فعلی کالیفرنیا این آرنولد شوارزنگر که قهرمان زیبای اندام سالهای قدیم بود و اتریشیه، این در تبلیغات انتخاباتی که برای در کالیفرنیا میکرد که فرماندار بشه جمله جالبی گفت و اونم این بود که گفت بله من تانک های رایش سوم رو در خیابان های ویان دیده بودم، در حالی که سال تولد این آدم 3 سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی بود.
بله.
یعنی 3 سال بعد از شکست کامل هیتلر.
بله.
دیگه در اون زمان رایش سوم به خاطره ها و به تاریخ پیوسته بود. از این کارها به هر حال میکنن. نکته ای که اشاره کردم کمک های مالی انگفت کمپانی های اسلحه سازی به کمپین انتخاباتی این افراد خودش پرنکته است و از اینجا میتونیم بفهمیم که ما در آینده هر کدوم از اینا انتخاب بشن چه انتظاراتی میتونیم داشته باشیم.
بله.
البته تفاوت هایی خواهد کرد، اونم اینه که وقتی که هر کدوم از این 2 نفر یا حتی از این 3 نفر حتی همون مکین به ریاست جمهوری انتخاب بشن، حداقل به لحاظ روانی دیگه از حرکات سبک و جملات بیمعنی در مقام ریاست جمهوری کسی چیزی نخواهد شنید، چون همشون سخنرانهای خوبی هستن، به خصوص که نمره سخنرانی باراک اوباما و بلافاصله هیلری کلینتون بسیار بالا بوده. هر دو سخنرانان قهاری هستن و به لقبی که به باراک اوباما دادن اینه که خونسردترین کاندیدایی که در دهه‌های گذشته انتخابات آمریکا به خودش دیده، که در هیچ شرایطی خونسردی خودش رو از دست نمیده و دقیقا معمولا میدونه چی میگه. با توجه به اینکه هر دوتاشون هم اون همیلری هر دو حقوقدان هستند و همچنان که بیل کلینتون هم حقوقدان بود، در حال هر ستاشون در نظم صحبت کردن در حال قهار هستند.
بله.
و در رابطه با سیاست های خارجی بیگمان این اثر رو خواهد داشت که سیاست جهانی آمریکا از این حالت بالا پایین ها و تنش های فعلی مقدار رها خواهد شد و قول این ها هر دوتاشون این بوده که اگر ما انتخاب بشیم سعی خواهیم کرد که آبروی رفته آمریکا رو برگردونیم اعتماد از دست رفته رو بازسازی بکنیم و به جهانیان نشون بدیم که ما دولت مسئولی داریم که در رأس کاره.
امیدواریم که چنین کنند.
بله بله، این وضعیه که در انتخابات اینجا میگذره و هنوز تا نوام که انتخابات خواهد بود ما ماها فاصله داریم و باز هم در گرچه در آخرهای این هفته آینده یکی دو انتخابات خواهد شد، باز هم نتیجه قطعی بعد از اینکه این 10 تا 12 ایالت رأی هاشون رو دادن بین این دو نفر معلوم خواهد شد و اونچه که مسئله ایست که در صحبت های گذشته من اشاره کردم ما باید توجه بکنیم اون هم اینه که بعد از همه این حرفا اینها گرچه ادعاهای برخلاف کردن اینها آدم های و سخنگویان وال استریت هستند.
بله.
نه به قول بعضی رسانه ها مین استریت.
بله.
نه سخنگوی آدم های کوچه و بازار، بلکه سخنگوی کورپوریشن ها هستند و طبیعتاً و بنابه منافع کورپوریشن ها حرکت خواهند کرد. برای این الزاماً معنیشی نیست که حتما مثل جورج بوش بیشترین سهم رو به گنده ترین ها خواهند داد. میتونن با به صورت بالمناسبه بین کورپوریشن ها تقسیم بکنن.
بله.
ولی در جهان اگر در صورت برنده شدن دموکرات ها جهان میتونه یک نفسی حداقل برای موقت به راحت بکشه و منتظر بشه که ببینه این تازه وارد این کاخ شده ها چه سیاستی اعمال خواهند کرد. ولی اون چیزی که تغییر نخواهد کرد سیاست های هژمونیکال آمریکاست، سیاست های ادعای رهبری جهانی و ادعای هژمونی در سطح کل جهان و اینکه برخلاف گذشته های دور که حدی در دنیای امپریالیستی خودشون قائل بودن و در با مرکزیت خودشون دولت‌ها و ملت‌های پیرامونی رو تقسیم بندی می‌کردند، امروزه دیگه در کل کره زمین هیچ جایی نیست که آمریکا اونجا رو محل و جای رعایت منافع ملی خودش ندونه و حتی فراتر از کره زمین هم الان می‌دونیم که فضا هم با این پرتاب موشکی که اخیراً انجام شد باز این مسئله به میون اومد که در حتی اون جنگ ستارگانی که ریگان دنبالش بود ممکنه مجدداً در پیش باشه. یادمون نره که آمریکا به تنهایی گرچه در حدود 5% جمعیت کره زمین رو داره، به تنهایی بودجه نظامیش از مجموع بودجه نظامی تمام کشورهای جهان بیشتره.
بله.
و اخیراً که چین تصمیم گرفته 15% به بودجه دفاعیش یا نظامیش اضافه کنه که به 59 میلیارد دلار رسیده که زیر 10% بودجه نظامی آمریکاست، سر صدای آمریکایی‌ها بالا رفته و در این حال عظیم‌ترین و وحشتناکترین ماشین جنگی تاریخ و جهان از آن آمریکاست که همه این کاندیداها نه فقط تصمیمی برای کوتاه کردن کوچک کردن اون نگرفتن، بلکه در شعارهاشون هم اعلام کردن که ما مواظب نیروهای مسلح خواهیم بود و این رو مدت هاست به شکل یک تابو در آوردن که هیچ کس جرأت در افتادن با اون رو نداره، نداشته و نخواهد داشت.
شاید در اینجا هم اجازه نداره که داشته باشه.
بله، یا اجازه نداره که داشته باشه.
بله.
نکته جالبی که قبل از تموم شدن این بحثم باید اشاره بکنم بحثی بود که هیلری کلینتون مخصوصا علاقه‌مند بود در مناظره با باراک اوباما مطرح بکنه، حمایت لوئیس فراخوان از اوباما بود. لوئیس فراخوان که چند سال پیش سفر هم به ایران کرده، رهبر گروهی از مسلمان‌های آمریکاست که به نام نیشن آف اسلام یا ملت اسلام هست که گروه ویژه ای هستن که از شاخه های همون اسلام علی جا محمده که نوعی برای خودش احساس یا ادعای نبوت داشت. در حال این جماعت که در برگیرنده کلیت مسلمان های آمریکا هم البته نیستن، این گروه ویژه هستن و از ویژگی هاشون ثروتمند بودن و خیلی شیک پوش بودن، حداقل اگر نه همشون، حداقل خود لوئیس فراخوان که در شرایط مالی بسیار خوبی زندگی میکنه، این است که با توجه به اینکه در گذشته هم مخالفت های تند و تیزی با اسرائیل کرده و بارها اسرائیل رو محکوم کرده و همین که در موارد دیگه حرفایی که در خلاف میل سیاست مداران آمریکا بوده زیاد زده، البته حرفای بی حساب کتابم فراوون زده، یکی از پیشنهاداتی که برای تفوق سیاها در آمریکا داده توصیه شدیدش به سیاها بود که در چند سال پیش از سیاها میخواست که سعی کنن که هرچی بیشتر بچه بسازن، هیچ فرصت رو از بچه ساختن از دست ندن و حساب کرد بود که اگر به همون ترتیب خانواده های سیاه هر سال یه بچه به دنیا بیارن، در 25 سال آینده اکثریت ملت آمریکا به دست سیاه ها خواهد افتاد، در این صورت سیاه ها خواهند تونست حرف اول رو در آمریکا بزنن. اما البته گوش شنوا چندان نبوده و در این چند سال گذشته ترکیب اقلیتی آمریکا به شکل دیگری حرکت کرده، به این ترتیب که لاتین‌ها، اونایی که از آمریکای مرکزی لاتین و جنوبی به اینجا مهاجرت کردن، درصد اونها به سرعت بالاتر از سیاه رفته و پیشبینی شده که در 2025 در دومین بعد از سفیدها بزرگترین و نیرومندترین اقلیت در آمریکا خواهند بود. ولی با همین حرفا هنوز هم که هنوزه با وجودی که در بسیاری از ایالت‌ها، در شهرها حتی تا 50% جمعیت از اونها هستند، همچنان زبان اصلی باید انگلیسی باشه، به انگلیسی درس بخونن و به انگلیسی بنویسن، حرف بزنن و موقع سیتیزن شدن هم باید امتحان انگلیسی بدن، اگر انگلیسی ندونن طبیعتاً سیتیزن نمیشن. آن برای اوباما به قیمت گلافی تموم شد و هیلری خیلی به اون مانور داد، نتیجهش این شد که اون هم مجبور شد که هر نوع نزدیکیشو با فراخوان رو انکار بکنه و به رسمن اعلام کنه که من حمایت او رو پس میدم و رد میکنم و انکار میکنم. در حال این همزمانی این پشتیبانی از اوباما طوری بود که به نظر میمد که فراخوان که آدم باهوشی هم هست، اینگونه که قصد لطمه زدن به اوباما رو داشته این کار کرده، ولی به هر حال حالا باید منتظر باشیم. اگر او کاندیدای حزب دموکرات باشه، ماشین تبلیغاتی وحشتناک جمهوری خواه از همین حالا در حال روغنکاری است که در این صورت به مسئله اسم وسطش که حسینه و عکسی که در کندا با مسلمان ها گرفته و اینکه آیا با افرادی مثل فراخوان رابطه داره یا نه رو مطرح خواهند کرد که به هر حال ثابت بکنن که این آمریکایی بودنش خیلی اصیل نیست و گرایشات مسلمانی داره، پس به این ترتیب نمیشه بهش اعتماد کرد. این شنبه کوتاهی بود از انتخابات آمریکا که متناسب با حرکت‌های آتی درباره بیشتر درباره انتخابات اینجا در صحبت‌های آینده من اشاره خواهم کرد.
بله حتماً.